با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو. رسیدیم بعد از سرگذشت دکتر اقبال به ابوالحسن ابتهاج. یه یک صفحه من حدوداً خوندم، اگر اجازه بدید و صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتونم.
بعد از 28 مرداد 1332 از جمله مخالفان ابتهاج و سازمان برنامه او، ما روزنامه نویس‌های عضو کانون مطبوعات بودیم که انتقادی ترین نشریات آن زمان را منتشر می‌کردیم و اکنون بعد از چند سال که ما از همه کارهای کرده و نکرده سازمان برنامه انتقاد می‌کردیم و او بدون استثناء به دنبال هر خبر انتقادی از ما به عنوان جعل اخبار و نشر اکاذیب به دادگستری شکایت می کرد، سرانجام یا ابتهاج از آن همه شکایت خسته شد. او در یک زمان 72 شکایت علیه روزنامه ها و مجله ها در دادگستری مطرح کرده بود، یا مشاوران دلسوزش به او راهنمایی کردند که در برابر ما روش دیگری به جز جنگ و جدل در پیش گیرد. از این رو یک روز ابتهاج ما چند روزنامه نویس رو به دفتر خود در سازمان برنامه دعوت کرد. گفت: من نمیگویم آقایان در آینده از سازمان برنامه انتقاد نکنند، انتقاد بکنید، اما یکی از همکاران بلافاصله گفت: انتقاد بکنیم که شما باز از ما به دادگستری شکایت کنید. ابتهاج بلافاصله جواب داد: بله بله، البته که باز شکایت خواهم کرد، اما دلم می‌خواهد شما کارهای انجام شده از سوی سازمان برنامه را هم ببینید. من توقع ندارم بعد از آن از من یا از سازمان برنامه تعریف کنید. انتظار من فقط این است که در آینده اگر می‌خواهید از کارهای ما انتقاد کنید، دست کم این کار را آگاهانه بکنید. حرف حسابی بود، پس جواب نداشت. در همان جلسه قرار گذاشتیم به اتفاق ابوالحسن ابتهاج چند روز در مسیر مشخصی که سازمان برنامه در آن فعالیت داشت از تهران به جنوب کشور برویم و در راه رفت و برگشت از سد دز، از اسکله خرمشهر و کارهای انجام شده دیگر سازمان بازدید کنیم. آن روز صبح گرم اواخر بهار 1337 که ما در استیشن نشسته بودیم، ابتهاج می‌خواست اسکله عظیم و تازه ساز خرمشهر را که می‌بایست سالها بعد محل پهلو گرفتن کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیما بشود، ولی در آن تاریخ هنوز کار ساختمانش تمام نشده بود، به ما نشان بدهد. تا دریا نیم کیلومتر فاصله داشتیم. استیشن روی اسکله به آرامی حرکت می‌کرد. ابتهاج مانند یک نوار که قبلا پر شده باشد تند تند حرف می زد. آمار و ارقامی را در مورد اسکله بازگو می کرد. از وزن اسکله، از فونداسیون اسکله، از مقدار سیمان مصرف شده در اسکله، از وزن آهنهای به کار رفته در اسکله، از میزان تحمل فشار در هر متر مربع از اسکله، از وزن هر سانتیمتر بتون آرمه اسکله و از خیلی چیزهای دیگر صحبت می‌کرد. ما از این ارقام چیزی سر در نمی‌آوردیم. خودم را می‌گویم دیگران حتما می‌فهمیدند، چون سوالی نمی‌کردند. در ضمن نوشتن این همه اعداد و ارقام، آن هم با آن سرعت که ابتهاج بیان می‌کرد امکان نداشت، ولی چون به هر یک از ما چند کیلوگرم بروشور، جزوه و کتاب درباره اقدامات عمرانی سازمان برنامه داده شده بود، فقط به سخنان او گوش می کردیم و به مناظر اطراف یا قسمتهایی که او اشاره می کرد چشم می دوختیم. مسافتی دیگر که رفتیم، ابتهاج حروش را قطع کرد. اول به راننده گفت سریع تر براند. بعد از حدود 100 متر سریع راندن دستور توقف داد. هنوز استیشن کاملا نایستاده بود که در ماشین را باز کرد، بیرون پرید. دوان دوان خودش را به یک کامیون نمیدانم چند چرخ رساند. درست جلوی خط سیر کامیون ایستاد. دستایش را به علامت متوقف کردن از دو طرف باز کرد. راننده ناچار کامیون را نگه داشت. در آن سالها که تریلی ها هنوز در ایران به کار نیفتاده بودند، بزرگی کامیون ها با تعداد چرخ های آن معین می شد. اما من نتوانستم بشمارم آن کامیون 10 چرخ داشت، 12 چرخ داشت یا 16 چرخ داشت. هرچه بود تقریبا به بزرگی یک واگن قطار راه آهن بود، با تعداد زیادی چرخ و اندازه 2 متر هم بالاتر از اتاقش بار زده بود. ابتهاج به طرف اتاقک راننده دوید، در آن را باز کرد. چند لحظه سخنانی بین آنها رد و بدل شد که با نشنیدیم. بعد ناگهان از رکاب کامیون بالا رفت، داخل اتاقک راننده شد و ما با حیرت دیدیم با مشت و لگد مشغول زدن راننده کامیون است. راننده کامیون آنطور که از دور می دیدیم مردی قوی هیکل بود. یک لحظه از فکرم گذشت تناسب ابتهاج با راننده مساوی است با نسبت استیشن ما با کامیون او. در لحظات اول راننده کامیون چون منتظر چنین رفتاری از سوی این آقای شیک که متوسط القام نبود واکنشی از خود نشان نداد، ولی وقتی دید ابتهاج همچنان مشغول زدن اوست معطل نشد. او هم شروع کرد به کتک زدن ابتهاج. من از آن فاصله می دیدم گاهی ابتهاج روی راننده کامیون قرار می گیرد و با مشت او را می زند. زمانی راننده قوی هیکل کامیون ابتهاج را روی تشک کامیون می خواباند و مشغول کتک زدن او می شود. وقایع آنقدر سریع اتفاق افتاد که در لحظات اول از سوی سرنشینان استیشن هیچ واکنشی نشان داده نشد، اما به زودی همه به خود آمدند. دوان دوان خودشان را به کامیون رساندند و با زحمت فراوان آن دو را که خسته، کوفته و تا حدی مجروح شده بودند از هم جدا کردند. اما با آنکه هر دو از کامیون پایین آورده شده بودند، خشمشان فرو ننشسته بود. گاهی ابتهاج لگدی به سوی او می پراند، زمانی راننده کامیون مشتی حواله ابتهاج می کرد. ابتهاج در حالی که نفس نفس می زد به طور مقطع با فارسی مخصوصش که در آن لحظات هیجان انگیز کمی لحجه انگلیسی همراه با ته لحجه گیلکی با آن مخلوط شده بود، احتمالاً به خاطر اقامت طولانی در خارج و مذاکرات مفصل و دائمی با انگلیسی ها و آمریکایی ها و تولد و اقامت ایام جوانیش در رشت، می گفت این مرد با این کامیون سنگین اسکله‌ای را که میلیون ها تومان پول سالها وقت صرف ساختن آن شده، هنوز در قسمت هایی سیمان آن خوش نشده، دارد خراب می کند. وقتی من به او می گویم چرا با این کامیون سنگین از روی اسکله ناتمام عبور می کنی، مگر اخطار عبور وسایل نقلیه سنگین ممنوع است را نخوانده ای، می گوید حالا مگر چی شده، چرا اینقدر جوش می زنی؟ بقیه قضایا را خودمان از نزدیک شاهد بودیم. راننده وقتی از دهان این و آن نام ابتهاج را شنید، در خوزستان ابتهاج از تهران هم شهرتش بیشتر بود، نرم شد، ولی هنوز ادعا میکرد چون این اعلانی را ندیده است. بعد از این حرف که اقرار به خطا بود، سعی کردیم ابتهاج را از مرکب شیطان پایین بیاوریم و دنبال برنامه خودمان برویم، اما او دست بردار نبود. همگی باید با هم به مدخل اسکله برویم. اگر چون این تابلویی بود، او مقصر است و باید مجازات شود. اگر برخلاف دستور صریح من مقاطع کاران تابلو نصب نکرده باشند، آنها باید جریمه شوند. با هم رفتیم. ابتهاج راننده را هم کشان کشان آورد. خطا از راننده بود. در مدخل اسکله ضمن توضیح‌های مفصل در باره اسکله با حروف درشت به فارسی و به انگلیسی نوشته شده بود: اسکله در دست ساختمان است، عبور کامیون‌های سنگین ممنوع. ما روزنامه‌نویس‌ها یک بار دیگر بنا به خصلت ذاتی ایرانیان که سعی دارند همواره صلح و صفا برقرار شود، کوشیدیم ابتهاج را از تعقیب ماجرا منصرف کنیم، اما ابتهاج با توجه به خصوصیت‌های اخلاقی خودش که در چنین مواردی مطلقاً گذشت نداشت راننده را به مقامات انتظامی تسلیم کرد. ما هم زیاد پافشاری نکردیم، مگر نه آنکه خودمان همیشه از نابسامانی در کارهای سازمان برنامه انتقاد می کردیم. اگر اسکله‌ای که با آن همه خرج ساخته شده بود آسیب می دید، از جمله نخستین کسانی که انتقاد می کردند ما بودیم. یک مسافرت استثنایی. یک هفته قبل وقتی روز و ساعت و برنامه سفر را با ابوالحسن ابتهاج تعیین می کردیم گفت: برای آنکه بتوانید کارهای عمرانی سازمان برنامه را در خوزستان و در طول راه ببینید، ترتیبی دادم که از راه زمین به این سفر برویم. این نخستین ضربه‌ای بود که در این سفر به ما وارد شد. طبق سنت رایج در بیشتر مسافرت‌هایی که به دعوت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری به نقاط مختلف کشور می‌رفتیم، رفت و برگشت با هواپیما انجام می‌گرفت. سفر هوایی راحت است، سریع است، در وقت صرف جویی می شود. اما به قول یکی از همکاران، وقتی شخصی مهمان دیکتاتوری مثل ابوالحسن ابتهاج است، ناچار است کادیلاک میزبان باشد. ما هم ناچار پیشنهادش را در مورد سفر زمینی پذیرفتیم. قرار شد در روز مقرر صبح زود با وسایل سفر به محل سازمان برنامه برویم و از آنجا عازم جنوب کشور شویم. مسافرت برای یک هفته پیش بینی شده بود. در چنین سفری نمیشد با یک دست کت و شلوار و یک کیف دستی رفت، به ویژه آنکه طی این سفر گاهی در شهرهای کوچک و بزرگ از سوی فرمانداران یا استانداران ضیافتهایی به مناسبت ورود ما پیش بینی شده بود. پس هر یک چمدانی کوچک یا ساکی بزرگ با خود آورده بودیم. وقتی همگی در ساختمان سازمان برنامه جمع شدیم، رئیس روابط عمومی گفت: باید تا ساعتی دیگر خودمان را به ایستگاه راه آهن برسانیم، چون جناب آقای ابتهاج مدیر عامل محترم سازمان برنامه در این سفر راه آهن را به اتومبیل ترجیح دادند. این هم ضربه دوم آقای ابوالحسن ابتهاج. مسافرت به وسیله راه آهن با آن قطارهای کهنه و فرسوده، کند و پرسر و صدا که بازمانده دوران اشغال کشور به وسیله متفقین عزیز ما بودند و طی جنگ جهانی دوم میلیون ها تن بار با آنها از جنوب به شمال حمل شده بود، مسلماً نمی توانست وسیله نقلیه راحتی باشد. گذشته از آن، با توجه به آنکه قرار بود در طول سفر شهر به شهر پیاده شویم، کارهای انجام شده را در یک شهر ببینیم سپس به شهر دیگری برویم، قسمتی از وقتمان در ایستگاه ها در انتظار قطارهایی که همیشه تأخیر داشت تلف می شد. ابتهاج هم رسید. خیلی با ما خوشوبش کرد. ما با او کم خوشوبش کردیم. آقا انتظار دارد با این نوع پذیرایی که بیشباهت به اسیری بردن نیست از او تشکر هم بکنیم. باشد. بالاخره ما هم قلم شکسته ای داریم. انتقاد از سازمان برنامه که جرم نیست. ساعت حرکت به سوی ایستگاه راهن فرا رسید. به دعوت میزبان هر دو نفر از ما همراه دو تن از کارکنان عالی رتبه سازمان برنامه که به بدرقه مدیر عامل خود آمده بودند در یک اتومبیل آخرین سیستم که سازمان برنامه در آن سالها فراوان داشت سوار شدیم. در آن صبح زود خرداد ماه 1337 رفتن از ساختمان نو بنیاد سازمان برنامه در نزدیکی خیابان صفی علی شاه تا ایستگاه راه آهن در جنوب شهر زیاد طول نکشید. خیابان‌ها خلوت بود. اتومبیل‌ها سریع حرکت می‌کردند. اما وقتی به مقصد رسیدیم، اتومبیل‌ها به جای آنکه مقابل پله‌های بزرگ ایستگاه راه آهن توقف کنند، به قسمت دیگر پیچیدند. از دروازه گذشتند، داخل محوطه شرقی راه آهن شدند، در مقابل یک ساختمان کوچک ولی شکوهمند ایستادند. از ما دعوت کردند پیاده شویم و چند دقیقه آنجا استراحت کنیم تا قطار برای حرکت آماده شود. این هم حادثه غیر منتظره‌ای برای تعجبی دیگر. درون ساختمان از بیرون آن مجلل‌تر بود. وقتی پرسجو کردیم معلوم شد پاویون مخصوص سلطنتی است که شاه در سفرهای رسمی از آن استفاده می‌کند. اما به طور استثنا به مدیر عامل مقتدر سازمان برنامه اجازه داده شده در آنجا از مهمانان خود پذیرایی کنند. پذیرایی هم کردند. پیش خدمت‌های تمیز و مرتب که شباهتی با سایر کارکنان ایستگاه‌های راه آهن نداشتند، برای ما چای داغ و کیک خوشمزه هم می‌آوردند تا از اقامت چند دقیقه‌ای در آنجا کاممان شیرین شود و خاطره‌ای خوش به یادگار ببریم. تازه چای ما به پایان رسیده بود که اعلام شد قطار آماده حرکت است و می‌توانیم سوار شویم. در مقابل پاویون سلطنتی یک قطار کوچک و لوکس که یک لوکوموتیو کوچک و لوکس به آن وصل بود روی یک خط مخصوص انتظار ما را می‌کشید. ابتهاج جلوی قطار در مقابل در اصلی قطار ایستاده بود و به ما تعارف می‌کرد سوار شویم. در جای جای بدنه قطار تاج‌های بزرگ برجسته و طلایی رنگ نصب شده بود و چه برقی می‌زد این تاج‌های طلا یا مطلا در زیر اشعه آفتاب. قطار سلطنتی بود که فقط شاه و بعضی از افراد درجه یک خانواده سلطنتی از آن استفاده می کردند. مقامات بالای دولتی و مهمانانشان اگر می خواستند به سفرهای رسمی هم بروند، سوار قطارهای دیگری می شدند که از قطارهای عمومی تازه تر بود. واگنهای درجه یک را به لوکوموتیوهای تازه وصل می کردند. برای سفر ما ابتهاج از شاه اجازه مخصوص گرفته بود که قطار سلطنتی مدت یک هفته در اختیار او و مهمانان او باشد. در قطار برای هر یک از ما یک کوپه اختصاص داده بودند که اسم من روی در به چشم می‌خورد. کوپه از آن اتاقک‌های یک نفری قطارهای عادی نبود. چند نفر به راحتی می‌توانستند در آن اقامت کنند. تمام قطار به ویژه کوپه های آنچنان برق می زد که گویی تازه از توی زرورق بیرون آوردند. محل نشستن راحت بود، اما وقتی به دکمه ای فشار می دادی تبدیل به تخت خوابی راحت تر می شد. در داخل کوپه علاوه بر محل نشستن و تخت خواب یک مبل راحت و یک صندلی و یک میز خوش ساخت هم بود و چراغ خوابی بالای تخت خواب که نورش به دلخواه کم و زیاد می شد. آن سالها این چیزها تازگی داشت. در گوشه‌ای از کوپه یک نفره ما که اندکی بزرگتر از کوپه‌های شش نفره قطارهای عادی بود دری دیده می‌شد. وقتی آن را باز می‌کردیم یک دستشویی، حمام دوش و سایر دستگاه‌های بهداشتی به چشم می‌خورد. همه از چینی و همه چینی‌ها از عالی‌ترین نوع آن. یک آینه قدی به دیوار نصب بود که دوش با پرده نایلونی خوش رنگی از سایر قسمت‌ها جدا می‌شد. آنطور که یکی از رفقا می‌گفت کوپه راه آهن نبود، به سویت‌های هتل‌های 4-5 ستاره می‌مانست. نمی‌دانم هتل‌ها از این بیشتر هم ستاره دارند یا نه، اگر دارند مثل آنها بود. البته در تمام این مدت ارکاندیشن هوای داخل کوپه را ملایم و مطبوع نگه می‌داشت. در این قطار آش با جاش بود. مستخدمین و پیشخدمت‌های درباری از مسافران پذیرایی می‌کردند و آشپزهای دربار تهیه غذای ما را به عهده داشتند. همه جوان، همه خوشپوش، همه با ادب بودند. کافی بود مانند علاءالدین که تا دست به فانوس جادویی‌اش می‌کشید دیوی مطیع برای انجام خدمت حاضر می‌شد، دست را به دکمه زنگ نزدیک می‌کردی تا یک خدمتگزار تعظیم کنان حاضر شود و آمادگی خود را برای اجرای اوامر نشان بدهد. سرگرم بررسی کوپه بودم که پیش خدمت مخصوص اتاق من تقی آرام به در زد. در را باز کردم، تعظیم کرد، با ادب پرسید صبحانه را در کوپه میل می فرمایید یا به سالن تشریف می برید؟ پرسیدم دوستان دیگر چه کردند؟ تعظیمی دیگر کرد، جواب داد بیشترشان در سالن جمع شدند. این پیشخدمت‌ها عجب مهارتی داشتند در تعظیم کردن و در آن هفته چقدر تعظیم تحویل گرفتیم ما مهمان‌های آقای ابوالحسن ابتهاج. قبلاً صبحانه مختصری خورده بودم، اما می‌دانستم چون این قطاری حتماً صبحانه دیگری از نوع دیگری خواهد داشت که به دوبار خوردن می‌ارزد و چون این بود. مسافران قبل از من در سالن جمع شده بودند. مسافران قبل از من در سالن جمع شده بودند. ابتهاج هم آمد. هر چند نفر پشت یک میز گرد نشستیم و صبحانه سلطنتی قطار سلطنتی را صرف کردیم. ابتهاج از اینکه 6 روز دامنگار مخالف را جمع کرده بود خوشحال به نظر می رسید. من که قبل از سفر نگران بودم، در ایستگاه‌های بین راه ساعت‌ها در انتظار رسیدن ساعت حرکت منتظر بمانیم، وقتی می‌دیدم برای عبور یا توقف ما قطارهای مسافربری و باری را متوقف می‌کنند، به یاد این جمله معروف می‌افتادم که زمانی خوانده بودم: آنجا که زبان از گفتار باز می‌ماند موسیقی آغاز می‌شود. و من به مصداق آن در دل می‌گفتم هر جا که قطار سلطنتی وارد شود، قطارهای دیگر از حرکت باز میمانند. تا 2 روز اول نشئه زندگانی جدید ما را سرمست کرده بود. گاهی به این فکر می افتادیم دیکتاتورها به همین سبب است که به هیچ قیمتی حاضر نمی شوند از مقام و موقع خود دست بکشند و تا پای جان یا از بین رفتن آبرو و اعتبار مقاومت می کنند. نمونه قطار سلطنتی ذره کوچکی از خروارها امتیاز آنها بود. در سایر مسائل زندگی هم بین ما و آنها در هر مثقال میلیونها تومان یا میلیونها تن تفاوت وجود داشت، یا میلیونها تن تفاوت وجود داشت. اما این نشئه شادی بخش خیلی زود تبدیل به یک نوع احساس شرم و اندوه شد. مقایسه ما را به تفکر وامی داشت. در قطار که بودیم احساس می کردیم در پیشرفته ترین نقطه جهان به سر می بریم. اما همین که سوار اتومبیل های اختصاصی سازمان برنامه می شدیم و ایستگاه راه آهن را برای بازدید از کارهای انجام شده سازمان برنامه که بیشترشان در خارج این شهرهای کوچک بود ترک می کردیم، از حومه شهر و داخل شهر می گذشتیم، خانه های خراب، دیوارهای گلی، مغازه‌های خالی و مردمی با لباس‌های مندرس واقعیت تلخ را در برابر ما مجسم می‌کرد. وقتی به مرکز یک شهر می‌رسیدیم که در همه شهرهای کوچک شبیه هم بود، یک میدان در مرکز شهر ساخته شده بود با یک مجسمه در وسطش، چند ساختمان دولتی 2 طبقه در اطرافش و 4 خیابان که میدان را به شمال و جنوب و شرق و غرب شهر وصل می‌کرد. در تمام آن شهرها فقط میدان و 100 متر از آن 4 خیابان آسفالت شده بود که با چند مغازه کمی پر رونق نشانه ای از تمدن یا شهریگری بود. ولی وقتی مسافتی از میدان می گذشتیم، باز همان خانه های گلی و خرابه، دکان های محقر، دیوار های مخروبه و آب های مانده و آلوده داخل شهر و حومه ما را بدرقه می کرد تا پس از طی مسافتی زیاد به یک پل یا یک سیلو یا یک کارخانه قند و یا یک کارخانه سیمان یا یک قبرستان و غسالخانه تازه سازش برسیم. و ما طی سالهای روزنامه نویسی اگر در داخل کشور به عنوان گردش یا بازدید سفری کرده بودیم، در شهرهای بزرگ بود. اکنون که برای نخستین بار با شهرهای دیگر و نوعی زندگانی متفاوت روبرو می شدیم، با خود می گفتیم آیا ما داریم برای این مردم روزنامه نگاری می کنیم؟ کدام یک از مشکلات واقعی این مردم در نشریات ما منعکس می شود؟ بحث های ما همش درباره سیاست بازی های رجال، خرابی آسفالت خیابان های تهران، ترافیک بد تهران و خاموشی های موقتی برق تهران و وضع نابسامان تلفن تهران است. جهان بانویی مدیر مجله فردوسی که اینها را میدید میگفت دکتر بهزادی، فراموش نکن داری برای این مردم مجله منتشر میکنی. زمانی بود که من میکوشیدم تیراژ سپید و سیاه را به 500,000 نسخه برسانم و اعتقاد داشتم در یک کشور با 20 میلیون جمعیت در آن زمان تیراژ میتواند به 500,000 هم برسد. اندوه بارتر از همه زمانی بود که بچه های این شهرها به دیدن ما می ایستادند و برای ما دست می زدند. برای ما نه، برای اتومبیل های آخرین سیستم سازمان برنامه. در این سفر همزمان با بازدید از کارهای عمرانی کوچکی که جای جای در شهرهای دورافتاده اجرا شده بود، مانند ساختن یک پل، ساختن یک سیلو، ساختن کشتارگاه، دیوارکشی گورستان و نظایر اینها، سد با شکوه و نیمه کاره دز را از نزدیک دیدیم. اسکله بزرگ اما ناتمام خرمشهر و آبادان را مشاهده کردیم. از کارخانه نیشکر هفت تپه که قرار بود در مرحله اول مصرف قند و شکر و در چند سال آینده کاغذ مصرفی کشور را تأمین کند هم بازدید کردیم. در تمام این بازدیدها که بعضی در خارج از شهرها و آبادیها و در بالای تپه‌ها یا در عمق دره‌ها بود، ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه با وجود سن زیاد مانند بز کوهی خیلی جلوتر از ما روزنامه نویسان که بیشترمان در دهه سوم عمر بودیم از کوه تپه بالا می رفت و با شوق و ذوق یک نوجوان مشتاق در زمانی که درسش را خوب بلد است و به ممتحن جواب می دهد برای ما درباره برنامه هایش توضیح می داد، آمار و ارقام ردیف می کرد، درباره کارهای آیندهش سخن می گفت. ما روزنامه نویس ها که در اثر تجربیات حرفه‌ای شامه من تیزتر از دیگران بود افسوس می خوردیم و باز افسوس می خوردیم، چون می دانستیم برای او دیگر همه چیز دیر شده است. بعد از 4 سال هنوز کارها همه ناتمام یا نیمه تمام بود، ولی ابتهاج باز از مطالعه، از دقت در کارها، از مطالعه دقیق قبل از انجام کارها، حتی در کارهای خیلی کوچک صحبت میکرد. طبیعی است که چون این وضعی باعث کندی در پیشرفت کارها میشد، در حالی که دولت عجله داشت زودتر کاری به مردم نشان بدهد و مردم مایل بودند هرچه زودتر شاهد تغییراتی در زمینه رفاه، در زندگانی خود و پیشرفت در کار مملکت باشند. به تدریج مردم، مطبوعات، حتی عده زیادی از رجال سیاسی از این همه تأخیر در انجام کارها خسته شده بودند. از تابستان 1320، تاریخ اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس، تا اوایل بهار 1337 که ما در آن به سر می بردیم، طی 17 سال در کشور ما تقریبا هیچ کار عمرانی مهمی انجام نشده بود. در تمام این مدت طولانی فقط 2-3 سال در دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت و رهبری و حکومت دکتر محمد مصدق، مردم ایران به هیجان آمده بودند، شوری پیدا کرده بودند، به مبارزه دل خوش داشتند، به این امید که پس از پیروزی با باز پس گرفتن حق خود از پولهای غارت شده به وسیله شرکتی غاصب مملکت را بسازند، مرفه و آزاد زندگی کنند، که آن هم 28 مردادی ساخته و پرداخته شد. نهضت مردم و آزادی ملت از بین رفت. در مقابل حاکمان پیروز ادعا کردند عمران و آبادی را جایگزین هرج و مرج خواهند کرد، و اکنون بعد از 5 سال که آزادی ها و رویاهای طلایی مردم از بین رفته بود، حکومت سپهبد زاهدی و علا و دکتر اقبال هنوز کاری را که بتوانند به مردم نشان بدهند انجام نداده بودند. همش صحبت از آینده بود. به زودی چنین خواهیم کرد، به زودی چنان خواهیم کرد. اما مردمی که برای گذران حال خود درمانده بودند به چیزی فکر نمی کردند اما مردمی که برای گذران حال خود درمانده بودند به چیزی که فکر نمی کردند وعده به آینده بود. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و خوشی.
لطف کردید، خیلی ممنونم.